بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره توحید و شرک بود، مسئله خیلی مهمه، چون برخلاف تصور بعضی همین که ما ایمان به خدا داشته باشیم کافی نیست، باید بنده او باشیم تا بشیم موحد. اجازه میخوام اگر به دوستان بر نمیخوره بگم ایمان به خدا رو شیطان هم داره. بنابراین من اگر گفتم من ایمان به خدا دارم کافی نیست. شیطان اصول دینش خوب بود، ابلیس هم ایمان به خدا داشت و هم ایمان به معاد داشت و هم ایمان به قیامت. پس بعد نیست که نگاهی به ایمان ابلیس، نگاهی به ایمان ابلیس. ابلیس خداپرست بود، بله، هم الله را قبول داشت هم آفریدگاری الله را قبول داشت، چون خود ابلیس ایمان به خدا داشت، ایمان به خدا و خالقیت او. چون خود ابلیس به خدا گفت خلقتنی من نار، خلقتنی من نار، تو مرا از آتش آفریدی. پس قبول داشت خدایی هست و اون خدا خالق بود، چون به ما میگه خلقتنی، تو مرا خلق کردی. ابلیس ایمان به خدا داشت، ابلیس ایمان به نبوت هم داشت، چون میگه فوا عزتی که لعویان نهم اجمعین، به خدا گفت به عزت تو همه رو گمراه میکنم الا عبادت من هم المخلصین، مگر بندگان با اخلاص را. و قرآن درباره انبیا میگه اینها کان من المخلصین. قبول داشت بندگان برگزیده هست که شیطان در اونها نمیتونه، ابلیس در اونها نمیتونه نفوذ کنه. پس نبوت و وجود افراد برگزیده را هم قبول داشت، وجود افراد مخلص پیامبران. ابلیس معاد را هم قبول داشت، گفت رب انظرنی الى یوم یبعثون، الى یوم یبعثون، خدایا عمر به من بده تا روز قیامت تا میدون باز بشه برم، تا روز قیامت الى یوم یبعثون. حالا اینجا بعد آموزی نداشته باشد یا به ذهن دیگه که پس چرا خدا ابلیس و عمرش داد تا ما رو گمراه کنه، این تو ذهنتون نیاد، چون جواب این روشنه. ابلیس خودش سالها عبادت میکرد و آبرو داشت، خودش با اراده بس کرد و خداوندم فیاضه، یعنی سازم اداره برق باید به همه خونه برق بده، حالا چی توی استفاده بد بکنه چی توی استفاده خوب بکنه، اگر خواسته باشه به خوبها فقط کمک کنه و بعدها رو جلوشو با قدرت خدا بگیره، این میشه جبر و ما باید آزاد باشیم. آزادی بهتره. اگر یکی لال غیبت نکرد و فحش هم نداد، ولی چون لاله اینشون خیلی آدم خوبیه، چون سال هیچ فحش ندیده، ولی خب چون لاله های ارزش نداره، ارزش داره کسی که زبون داشته باشه و فحش نده و غیبت نکنه. انسان آزاد اگر خصوصیات ارزش داره، وگرنه به قول اون مثال معروف هست میگه بجیر رو ببندش بده دست من پهلوان، و اگر گرفتی میشه بحثون دیگه شما پهلوان نیستی. باید انسان آزاد باشه. واقعا رشد ما با وجود وسوسه، اگر وسوسه نباشه و ما خوب آدم باشیم باز ارزش نداره. شما اگر از بالای بلندی یکی رو هول دادی به پایین، همه برای چپ نمیزن هو چیه از بالا هول داد، اهمیت نداره. اما اگر از پایین پرتاب کردی رو بالا برای چپ میزنن، چون جاذبه زمین میکشه رو به خودش و شما با جاذبه زمین مبارزه کردی. اگر وسوسه و جاذبه شیطان بود و شما مبارزه کردی ارزش داری. حالا یه بحث مفصل اشاره کنیم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم چی میتونه بگه من خدا پرستم؟ آیا ایمان به خدا کافی؟ نه. ایمان به وجود بندگان برگزیده و پیامبران کافی؟ نه. ایمان به اینکه قیامتی هست کافی؟ نه. پس موحد اهل توحید کسی که تسلیم خدا باشه. ابلیس تسلیم فرمان خدا نبود. این در باره خیلی از افرادی چون همین که اصول دینش کافیه، آقا من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، بله شما همه چیز رو قبول دارید، اما قانون خدا بر تو حکومت نمی کنه. تو در حزب خدا نیستی، فرمان تو فرمان خدا، تو از جدر مشی و سیاسی تا به وحی نیستی. خب بنابراین میخوایم آثار شرک رو یه مقدار امروز بررسی کنیم دنباله بحث قبل. آثار شرک، آثار شرک، یک، شرک یه اثر روانی داره. دو، اثر اجتماعی داره. سوم، اثر فکری داره. چهارم، اثر عملی داره. پنجم، اثر اخروی داره. کسی که خدا را زد کنار چجوری میشه؟ اثر روانیش. قرآن میاد میگه سراغ غیر خدا نرو. چطور میشه؟ بعد میشینی غمزده، بعد خودت میخوری، از تو پوچ میشی و پوچ میشی. آیاش اینه، اثر روانی رو میتونیم از این استفاده کنیم. قرآن میفرماید لا تجعل، قرار نده، لا تجعل مع الله اله آخر. با خدا سراغ قدرتی نروی، طاغوتی، دوستی، دشمنی، بگو خدا بقیه رو کنار بزن. با خدا سراغ خدای دیگه نرید. چطور میشه؟ میگه فتق آده فعود حق اد، یعنی میشینی ملومن مخبولا، میشینی خود رو ملامت میکنی. و واقعا همینطوره. یه مثال بزنم خیلی ساده. بنده برای که شما از من راضی بشی آمدم برای شما صحبت کردم. چند سال؟ 20 سال. 20 سال وایستادم برای شما داد زدم، گفتم، شنیدم، هر چی بلد بودم کمک کردم. ببین خدا در نظر نبود، فقط خلق خدا بود، خلق خدا منهای خدا. اگر فقط به خاطر شما بود، شما چه میتونی برای من بکنی؟ بعد از 20 سال من مردم، شما سال هسته میشید، یه دستتون میگید فلانی مرد. عجب. اه یه چند نفر میگید اه، بعضیتون هم میگید فلانی هست اه، بعضیتون هم که خیلی با هم رفیقید فرس دوزید اه. خلاصه خدمت یا خلق اینه که بعد از 20 سال یا یه بار میگن اه، یه رو بشه دو بار میگن اه، یه رو میگن اه. این هست قرآن میگه اگر سراغ غیر خدا بری آب فتح آدم میشینید معلوم من خود تو ملاوت میکنی چون برای چی کار کردم. این استاندارها و این احسنت احسنت دعای مجلس شورا در زمان رژیم قبلی نبستن احسنت صحیح هست تو که کلمه بلد من یکی صحیح هست یکم احسنت. اینا برای چی کار میکردن؟ برای که شاه سالقه بشن راضی باشه. حالا سکونه نشستن معلوم من مخذولا اگه خواست برسن بله قربان بیه چی بودی؟ برای چه تو جاوید میگفتیم که اتب که پشه میرفت تو پشه بند من سرسو چی شدم؟ و واقعا همینطوره. این که امام رضا وقتی دورشو میگیرن در نیشابور 50,000 نفر جمعیت میردن دور حضرت رضا در آستانه سفر، میگن یک کلمه رو بگو، یه نصیحت بگو، که فرماد کلمت لا اله الا الله حسنه. یعنی اگر خدا فرست شدید شما در حسنه. حسن یعنی دژ، شما در دژ هستید. الان اگر یه وسایل رو آوردن در این سالون، چون سالون دیوار محکمی هم محفوظه. کسی که برای خدا کار بکنه محفوظه، برای دیگران کار بکنیم حرام میشیم. خواب الوافدون علی غیرک و خطر المتعرضون الا لک. خدا رحمت کند مرحوم مطهری رو، کفاره چون چند گفت این جمله رو زیاد تلقین کنید به خودتون. خواب الوافدون علی غیرک، باختن اونهایی که به غیر خدا تکیه کردن. میبینی هیچ زن و مرد با هم زندگی میکنن، مرد از حلال و حرام میاره، زیلوها رو قالی میکنه، رادیو و تلویزیون میکنه، تلفن میکشه، خونه شخصی، ماشین، فلا. بعد داره یه مسئله جزئیات مرتبه مرد به خانم میگه که من که از تو خیلی ندیدم، یا زن به شوهرش میگه من که از تو عجب، تو 30 سال ما به خاطر رضای تو از حلال حرام آورد دیگه زندگی درست کردیم، عاقبت دیدم ما از تو خیلی ندیدم، من از تو راضی نیستم. چه دیگه برای غیر خدا کار کنم؟ فسق و عمل و من مخذولا. یه واقعیتیه. ولذا آدم با اخلاص هیچ وقت پشیمون نمیشه. این نشونه این با اخلاقه. شما داداش الان در جمعی هستید، کارای کردید یا نکردید، کارای خیری، کارای خیری که کردید اگر پشیمون شدید معلوم میشه با اخلاص نبودید. خاطره یادم آمد الان، خاطره خوبیه. یکی از علمای بزرگ در حدود سن 80 سالگی، باز آیت الله شیرازی رحمت الله علیه، بهشون در پیری گفتن اگر یک گوینده راستگو به تو بگه هفته دیگه میمیری، یه هفته بیشتر مهلت نداره، چه میکنه تو یه هفته؟ گفت کاری که از اول 15 سالگی کردم. من از اول 15 سالگیم هر طور خدای بودا کردم. کاری که فکر میکردم شرک تو برای خدا نیست انجام نمیدادم. برای خدا کار کردم. یه هفته دیگه هم بیشتر زنده نباشم، همه کارو میکنم که این 60 سالگی کردم. اما به هر یکی از ما بگن هفته آینده، هفته آخر تو هست، دستگاه حتی خوبهای ما از کار خوبمون توبه میکنیم. توبه از کار خوبمون معیار الهی نداره. بسیار خوب. برای خدا کار بکنیم تا بعد کشمون نشینیم. یک از رفقا میگفت میخواستم برم بیمارستان مریضی ببینم، دیدم دست خالی زشته. چون روایت داریم که هر که دیدن بیماری میره یه چیزی ببره، حتی دست گل. البته گلای اون زمان کلی نبوده. یکی از رفقا میگه میخواستم برم بیماری رو ببینم و مقدار چیزی گرفتم، مبلغ تقریبا زیادی شد و گرفتم تو پاکت و بردم. تا وارد اتاق بیمار شدم دیدم دور تخت بیمار خیلی افراد اومدن برای عیادت، شلوغه. منم چیزایی که قرار بودم بیرو میت گذاشتم اون احوال پرسیدم بیرو. بعد گفتم ای ما کلی پول خرج کردیم داریم مریضه نفهمو که این پاکت رو مال مانه. اوله چیزی که برای غیر خدا کار بکنه باید بزنه پسرش که پولم رفت چیزی هم جاش نیومد. و واقعا همینطوره. اثر دیگه اثر اجتماعی، اثر اجتماعی. جامعه اگر دست از خدا بکشد هر کسی او را می رو باید. ازن لذهب کل الهین به ما خلق وی کلوب کلوب، هزب هزب، گروه گروه، سازمان سازمان، وی گروه گروه میشن و هر کسی یه اسم علم میکنه و تو اسم خودش رو میزنه. لذهب کل الهین به ما خلق، جامعه جامعه میشه. لذهب کل اله به ما خلق. البته این مال آفرینشه، ولی میشه ازش استفاده که در جامعه هم وقتی خدا رو برداریم دسته ها زیاد میشه و دیگران خدایگان ها میان ما رو به سوی خودشون جذب میکنن و اگر هم کمک میکنن صندوق میندازن که گردو برگرده. اثر فکری از این آیه شاید بشه استفاده کرد. قرآن میگه و من یشرک بالله، و من یشرک بالله، چیزی که به خدا شرک رو ورزد، چیزی خدا رو کنار بذاره به توی دون الله و غیر خدا بره. فکأنما خر من از سما، فکأنما خر من از سما، گویا از آسمان سقوط کرده. چیزی که خدا رو کنار بذاره به توی غیر خدا بره از آسمان سقوط کرده. علامه طباطبایی حفظه الله در تفسیر المیزان میفرماید از آسمان انسان یک از قلوب و درجات سقوط کرده. بعد چی میشه؟ چیزی که از آسمون رها بشه هر لاشخوری و هر پرنده میاد یه خود ازش میکنه، مثل حلوا نظری هر کسی یه انگوش میخواد فتخته فرده بید پرنده ها لاشخور ها سرش میزن، هر کسی میخواد به پی خودش جلد کنه. و اثر عملی لئن اشرکت لیحبطن، لئن اشرکت، خدا به پیامبرش میگه اگر تو شرک بورزی و تو چیز غیر من کنی لیحبطن، حفظ میکنی، لیحبطن عملک، حبس میشه عمله، تمام کارات نابود میشه. و واقعا همینطوره. یه لحظه داره حرف بزنم داداش، میشه تو یه شاگردی داره، این شاگرد خیلی نقاط ضعفی داره، هی خلاف میکنه، هر روز دو تا سه تا خلاف میکنه و این استاد رنج میبره از این شاگرد. ولی یک مرتبه استاد وارد خونه میشه، میبینه بچه استاد افتاده تو آب، میخواسته غرق بشه، این شاگردی که عیدها و لغزش رو داشته خریده در حوض بچه رو از غرق شدن نجات بده. این عمل شاگرد به قدری عزیزه که اون لغزش های شاگرد چی؟ فراموش میکنه. گاهی انسان یه کارا خوبی انجام میده که اون کارای خوب باعث میشه خداوند گناهانش رو میامرزه. از طرف دیگه یه وقت میبینی یه کسی یه کار میکنه حبس میشه. مثل چی؟ یه شاگردی خیلی اتو کشیده و دیپلماتی حرف میزنه، خیلی قشنگ اطاعت از استاد میکنه، اما یه مرتبه میاد تو خونه میبینه که سر یه مسئله جزئی این شاگرد بچه استاد کشته، یا آبروی بچه استاد برده، یا تهمت ناروایی به استاد یا خانم استاد یا بچه استاد داده. این عملش باعث میشه تمام حرفای زیبایی هم که میزنه و اطاعت هاشون کرده از بین ببره. پس حق داریم. یعنی گاهی وقتا انسان یه سالون را بسیار زینت میکنه، ولی بعد یه بند توش کار میذاره چی؟ منفجر میشه. این انتظار حبس میکنه از زحمات قلبی را. اگر به غیر خدا فکر کنی، اگر مشرک بشی، حبس میشه عملت. من یه وقتی تو کلاس برای بچه کوچولوها که میخواستم حبس رو بگم، گفتم فرض کنید یک روز آبی رو که مایل شیر رو بالا سرش نصب کنی و بعد از این شیر آب بریزه تو این حوض. آب میریزه، آب میریزه، این وقتی پر شد ما زیرا رو اینو میکشیم، چقدر آب داره؟ چی؟ پر شده، ولی چون زیرا آب داره چیزی که هست نمیمونه. حبس عمل شرک آثارش حبسه. بسیار خوب. اثر اخرویش هم که قرآن میفرماید و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، مشرک وارد بهش نمیشود. چه بدون خدا باعث میشه که انسان غمزده بشه؟ برای چی کار کردم؟ چرا کار کردم؟ آدم بعد غصه میخوره. یکی از علما زندان بود، از زندان آمد بیرون. از زندان که آمد بیرون، عرض کنم که یک تلگرافی یکی از بزرگان برسته، تلگرافش این بود، تلگراف این بود: ذهب العناء، ذهب العناء، یعنی قصه های زندان و شکنجه ذهب، تموم شد، ذهب العناء، قصه ها ذهب رفت و بقی الاجر، اما اجرش مونده. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین است و عزت رو به تو بده. حالا آدم مشرک چیه؟ آدم مشرک به عزم ذهب اللذه، ذهب اللذه، من کار کردم که شما برای من کسب بزنید، شما این خیابون رو به اسم من کنید، خیابون فلان، یه بیمارستان، دانشگاه، دبیرستان رو، من برای خلق کار کردم، خلقم کارش کرد. یه دستگل رو در زنده بودم، چپ برای من زد، رو قبر من دستگل رو بیه، خیابونم به اسم من کرد. خب اون لذت ها تموم میشه. ذهب اللذت و بقی الوزر، ولی وزرش مونده که من چه میتونستم عملمو به دیگری بفروشم، سر به او فروختم. دوستان عزیز، شما اگر یه چیزی رو خواسته باشید بفروشید، دو تا مشتری دارید، به چی میفروشید؟ یه مشتری، یه مشتری که کدام مشتری؟ کدام مشتری؟ یک مشتری اجناس کم را هم میخره، اجناس کم را هم میخره، ولی یه مشتری نه، اگر جنس خیلی بود میخره، جنس کم را نمیخره. بالاخره ما اگر دوتا مشتری داشتیم، این مشتری بهتره. بنده اگر یه نسخه چای داشتم، رفتم پلوی تاجر چای، گفتم حاجی آقا این یه نسخه چای از من بخرم، میخم به میگم من چشتی چشتی چای از هند میارم، بگه نسخه چای چی میگی؟ حتی زرو چیه؟ اما خداوند میگه یه نسخه چی هیچی، یه صدام نسخه هم اگر کار بکنی من ازت میخرم. اما یه عمل نسخه ذره خیر، یه چیزی کار چم هم از ما میخره، دو بفروشیم. یه چیزی کار اجناس معیوب را هم میخره. امام نماز که میخونه میگه خدایا نماز خوندم، ان کان فی رکوعها او سجودها خلل او نقص، من نماز خوندم اما اگر در نماز نقص و عیب و خللی با عیباش بردار. خدا مشتری است که هم جنس کمو میخره هم جنس معیوب میخره. دیگه چی؟ هم گرانتر میخره، گرانتر میخرد. دیگران از من میخرن به یک حق زدن و خدا از من میخره و ان لهم الجنه ان الله اشترى. قرآن میگه خدا مشتریه، تو شرک کنار بذاری برای من کار بکن، من هم جنس من. و از همه گذشته که از هم چارمه که اصل سرمایه از اوست، اصل سرمایه از اوست. اگر شما یه قطعه زمین بابات بساب و یه خونه ساختید، بعد 5 تا مشتری داری، یکی از مشتری هم باباته، بابات یه آقا داره این خونه شده میخواد بسوشه، به من بسوش، هرچه اونها میگن من بیشتر میگم. خب عقل میگه بابا بسوش، چون اصل زمین مال خودشه، اصل سرمایه ما از خداست. بنابراین اگر برای خدا کار نکنیم این، و کسی که برای خدا کار بکنه یا برای خدا کار نکنه، عاقبت زندگی میگیرسن، هر دو میخورن میپوشن زندگی هر دو یه جور، منتها یکیش قصه میخوره یکیش قصه نه. این آثار شرکه. حالا شرک یک نورجهایی هم داره که این نورجهاش هم اشاره کنیم و خلاص بشیم، یعنی شما رو خلاص کنیم. قرآن می فرماید اکثر مردم یه نیرجهای شرک در وجود اینها هست و ما یؤمنو اکثر من بالله الا و هم مشرکون. یعنی اکثر مسلمون ها، اکثر مؤمنین رجهای شرک در شو هست. مثلا گاهی وقتا میگیم لولا فلانن لحلشت، اگر فلان نمی بود بعض ما خراب بود. خیلی غلطه. امام می فرماید این درست نیست، بگو خدا کار، خداوند کار مرا اگر توسط فلانی درست نمی کرد من حراس می شدم، که چه به غیر خدا نکن، اگر فلانی نبود کار من درست بود. اگر گوش به حرف کسی بدیم، مشتکم در زمان طاغوت رجهای شرک در زیاد بود. ببینید قرآن چی میگه؟ میگه ولئن اطعتموهم، این آیه خیلی آیه عجیبیه، ولئن اطعتموهم، به خدا قسم اگر اطاعت از دیگران بکنید، انکم لمشرکون، شما مشرکید. عجب. پس هر کی بله قربان گفتی شرکه؟ خب بله شرکه، البته نه شرکه به معنای که بت پرستیم یا نجسیم، شرک به معنای این که ما مخلص نیستیم، در اطاعت شرک کردیم. حالا این آیه رو چون دلم میخواد این آیه رو قشنگ بنویسید تو خونتون هم تو اتاقتون بزنید، به جای بسیاری از شعارها، این شعار البته حالی که الحمدلله بعد از انقلاب شعارها همه شعارهای خوب شده، اما هنوز هست اکتها و شعارهای بیخود. این جمله رو تو ذهنمون باشه، ولئن اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر اطاعت، اگر بله قربان بگی به کسی که در راه خدا حرف نمیزنه، اطاعت کنی از غیر خدا مشرکی، شرک اطاعت. ولئن اطعتموهم انکم لمشرکون. دوست دارم اینو 5 مرتبه با هم بخونید، 1 2 3 محکم. محکم تر حالا بلندتر بخونیم، بار دیگه هم بخونیم، بله قربانگویی اطاعت از چه پیچه در راه خدا نیست شرک. خدا بگو چه دیگه ما نمیخواد عزیز کنه، دیگه تو آزاد آفریده شدی، بی خود گردن پال دیگری خم نکن، تو بنده خدا هستی، بله قربانگوی خدا، اطاعت از او. حالا از نیرجهای شرک چیش اینه؟ من اصغا الى عذاب، دستورات جالبی میگه آقا در اختیار دیگران نباش. آقا ما حرام میشیم، اجازه بده در این آخر جلسه یه جمله بگم. دیدیم قدیم چه قناف میکندن، چند تا چاه میکندن، زور چاه ها رو به هم وقت میکردن، استشوزه چی؟ قناف. بعد یه آقا قناف رو میبردن تا به مزرعه برسه. کشاورزی که آب و قنات را میبرد به مزرعه برسونه، یه بیل دست میگرفت عقل آب میدوید که آب از طرف حرم نشه. اگر یه خورده آب از این طرف و از اون طرف حرم بشه، چیزی از این آب به مزرعه نمیرسه. ما هم نیروهایی داریم که باید نیروها رو به هم جره بزنیم. سلامتی، استاد، پدر مادر، مدرسه، معلم، کتابخونه، یک رهبر به خوبی. این نیروهای امامت با نیروها رو هم جلو بزنیم تا خودمون رو برسونیم به مقام یک انسان صالح. باید مواظب باشیم اگر از سلامتی و جوانی و استاد و معلم و رهبر خواستیم استفاده کنیم و برسیم به یک مقام انسان صالح، باید مواظب باشیم حروم بشیم. یه خودش صرف گوش دادن های بی خود تا حرفای لغو میشونه، یه خودش صرف فیلم غلط، یه خودش صرف قمار و شطرنج. گاهی در شما آقا قمار فکر ما رو باز میکنه، قبول میکنی؟ میگونی توی کتابخونه که 200,000 جلد کتابه، اگر این قمار بازه شطرنج رو دفته کشو باز شده، باید این آقایون فوتو باز یه کتاب علمی به این کتابخونه داده باشن. لاغل باید این چند صد هزار تا کتاب باید یه یه قمار باز نوشته باشه. آخه چقدر شطرنج رو دفته کشو باز شده که تا حالا یه کتاب 10 صفحه‌ای ننوشتن؟ این اتفاقا شطرنج رو خسته میکنه. مثل کسی که لجنهای خیابون رو برمیداشت به دیوار مینوشت نظافت رو مراعات کنید، گفتن آقا بیشتر دیوار رو خسته میشه. اگر خواستیم از سلامتی و جوانی و نبوغ و استعداد و استاد و کتابخانه استفاده کنیم و یک انسان صالح بشیم، باید سعی کنیم حروم بشیم. اگر حروم بشیم مشرکیم. دلیل چه قشنگ میگه امام خواجه علیه السلام میفرماید من اصغا، یعنی کسی که گوش بده در اختیار بگیره خودشو، من اصغا الا ناطقن، کسی که گوش بده به یک گوینده ای فقط ابدا عبد گوینده هست. مواظب باشید آدم با اخلاص گوش به حرف هر کسی نمیگه. من اصغا الا ناطقن فقط ابدا، کسی در اختیار هر گوینده ای و هر خواننده خودشو بگیره عبدون. من حیفم. انسان کلام گردن حیوان نمیکنه و انسان استعداد و نبوغشو در اختیار همه کس رو بگذاره. من اصغا الا ناطقن فقط ابدا عبد ناطقه. چی عبد ناطقه؟ چیزی که خدا رو بگذاره کنار، گوش به حرف هست. اگر ناطق حق بگه عبد حقه، و اگر ناطق باطل بگه عبد باطله. بنابراین در گوش دادن هم باید مواظب باشیم. تا در پیوست شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.